أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ما تا حالا درباره سه تا نکته یا سه تا سوال در موضوع مبانی با هم گفتگو کردیم. یکی نگاه ما به جهان هستی چیست، یکی نگاه ما به انسان چیست، یکی نگاه ما به مربی، داخل پرانتز گفتیم خدا چیست. سوال چهارم اینه، هدف تربیت چیست؟ این چهار پنج تا سوال اول بسیار مهمن و واقعا اهمیت این سوال چهارم کمتر از اون ستای اول نیست توی بحث تربیت. یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر در اصول و روش های تربیت تعیین هدف تربیت. شما تا هدف رو معلوم نکنید نمیتونید درباره اصول و روش ها حرف بزنید. شما میرید به آقای چاقوساز میگه یه چاقو برای ما بساز، اولین سوالی که ازت میپرسه چیه؟ میگه این چاقو رو برای چی میخوای؟ میگه خب تو چی کار داری؟ چاقو تو بساز. میگه خب ببین، من بخوام چاقو بسازم، ساخت چاقو متناسب با هدفیه که تو میخوای ازش بهره ببری. چاقو رو برای قیمه قیمه کردن گوشت میخوای، برای پوست کندن میوه میخوای، برای دعوا میخوای، برای چی میخوای؟ آخه من وقتی چاقو رو شروع میکنم به ساختن، این که دستش کوچیک باشه یا بزرگ باشه، چوبی باشه نباشه، نمیدونم تیغش بلند باشه کوتاه باشه، پهن باشه باریک باشه، نوکش گرد باشه تیز باشه، اره‌ای باشه، نمیدونم، همه اینا بستگی داره به اون هدفی که تو میخوای. باشه، نگو به من، برو فردا بیا. میرم فردا میام، میرم یه چاقو انقدی درست کرده، تیغه‌هاش هم همچین دالبوری دالبوری، میگم این چیه درست کردی؟ من میخواستم باش سیب پوست بگیرم. گفتم خب، میگه بهت گفتم برای چی میخوای. که هدف وقتی معلوم شد طرز ساختن معلوم میشه. این خیلی واضحه، انقدری واضحه که شاید بعضیاتون تو ذهنتون بگید دیگه این مثاله رو هم نمیزدی معلوم بود. ولی همین مسئله بسیار بسیار واضح امروز توی حوزه تربیت و تطبیق تربیت دینی و غیر دینی، تطبیق تربیت الهی و تربیت مادی در نظر گرفته نمیشه. شما وقتی میخواید دو تا مکتب تربیتی رو به هم دیگه عرضه کنید، اینها رو قابل استفاده از هم بکنید، یکیشو میخواید تطبیق بدید بر اون یکی و بگید اسلامیزش کنم مثلا، خب اول ببین هدف چیه، اصلا اون دنبال چی میگرده. هدف تربیتم در هر مکتبی متناسب با تصویریه که او از هدف خلقت انسان داره. الان شما در تفکر دینی وارد میشید، هدف خلقت رو خیلی واضح و صریح به شما میگن، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. من میدونم درباره این نکاتی وجود داره ها، اهداف متوسط، اهداف غایی، اهداف، ولی خب مشخصه من میخوام انسان عبد پرورش بدم. برای اینکه او عبد بشه نیاز به امتحان شدن و ابتلا هم داره. پس اگر میگیم مثلا انسان رو آفریدیم برای اینکه مبتلاش بکنیم تا معلوم بشه ببینیم کدومتون اعمال بهتری دارید، این باز در مسیر عبودیته. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اصلا تو اومدی تو این عالم برای عبودیت و بندگی. مسیر کمال تو از دل عبودیت و بندگی عبور میکنه. خب وقتی هدف شد عبودیت و بندگی، اصل میشه چی؟ من باید به گونه ای زندگی بکنم که زندگیم تجلی عبودیت الهی باشد، و اگر میخواهم کسی را تربیت بکنم باید او را در مسیر عبودیت و بندگی تربیت بکنم. حالا روش هم میشه راهکارهای پرورش روحیه بندگی. حالا یه سوال، من خواهش میکنم به این سوال دقت بکنید. در مکتبی که اولا خدا رو از زندگی، از علم، از اداره جامعه کلن کنار میذاره، اصلا یا میگه خدا نیست یا میگه اگم هست ورودش به این عرصه ها ممنوع، ای یک. ثانیاً نگاهش به انسان هم اومانیستیه، یعنی انسان رو جای خدا مینشونه و همه چیز رو بر محوریت تمایلات انسان تعریف میکنه. ثالثاً نسبیگرایی یه اصل اساسی در تفکر اونه، به هیچ اصل مطلقی قائل نیست. رابعاً قائل به بعد ماورایی و روحانی هم برای انسان نیست. هدف تربیت تو این مکتب چی میتونه باشه؟ یکی از پیچیده ترین سوال ها تو مکاتب تربیتی غربی از منظر نگاه دینی همین سواله، هدف تربیت چیه؟ آقا ما گفتیم واضح، آقایونی که هی میخواید از اسلامیزه کردن تربیت غربی دفاع بکنید و ما رو متهم میکنید به بدبینی، خب به ما بگید، بگید هدف تربیت تو مکاتب مختلف تربیتی غرب چیه؟ یعنی ما میتونیم الان از اونها توقع داشته باشیم که روشهای بند پروری رو به ما یاد بدن؟ یا نه؟ شما هم مثل اونا معتقدید که اصلا بنده پروری کار تربیت نیست، اشتباهه، یکی شو دیگه. یا شما هم میپذیرید هدف تربیت بندگیست یا نمیپذیرید. اگه نمیپذیرید که حرفی نداریم باشه، اگه میپذیرید میشه رفت سراغ مکتبی که اصلا اعتقاد به بندگی به عنوان یک امر متعالی و قدسی ندارد و اصلا پایه علمش بر اساس نفی بندگی چیده شده، از اون بخوایم بیاد بچه های ما رو بنده پرورش بده. آقا این قسمت اومانیستیشو فراموش نکنید، اون اعتقاد به بندگی ندارد، اون بندگی را نفی می کند. بعد من برم ازش بخوام که راه های نماز خون کردن بچه ها رو یادمون بدن. خیلی بعضی وقت آدم تعجب میکنه، کتاب میخونی درباره مثلا راهکار نماز خون کردن بچه ها، میری منابعش رو دقت میکنی، میری مثلا 20 تا منبع داره، 10 تاش فردریک فلان، ویلیام فلان، فردریک، چی کار دارید میکنید آقا؟ بله، چی کار کنیم بچه ها زود بخوابن مثلا؟ چی کار کنیم بچه ها مثلا مسواک بزنن؟ چی کار کنیم؟ اینا رو اگر رفتی، اگر رفتی سراغ اونا، من میگم حالا اما درباره مثلا نماز خون کردن، درباره محجب کردن میخوای بری سراغ اونا؟ اصلا نگاه غربی وقتی میاد میگه روانشناسی، اگه دقت کرده باشید، بنده از کلمه روانشناسی اسلامی استفاده نمی کنم، اگرم استفاده بکنم حواسم نبوده. اصلا اون از اول اومد گفت روانشناسی، چرا اومد روان رو آورد؟ روان کجای آدمه؟ گفت رفت دکتر، گفتش که آی دکتر و غیرم درد میکنه. گفت و غیرت کجاست؟ گفت والا من دیدم رو تابلوت نوشته که متخصص مو، اطفال، قلب، مغز و سه نقطه، من اون و غیرم درد میکنه، حالا بگردیم و غیرم کجاست؟ آقا این روان کجاست؟ یعنی الان شما روانشناسی یعنی کجای منو میشناسید؟ میگن روان همین ذهن تو، همین چیزای فعالیت های ذهنی تو. روح چی؟ خب ما مثلا علم و نفس داشتیم، روح رو اصیل میدونستیم، بعد اون میگه اون روح کجاته؟ من نمیدونم روح کجاته. اصلا وقتی میگه روانشناسی، اول با انکار روح اومده جلو، اسم خودش رو گذاشته روانشناسی، انسان رو هم مساوی با همین روان میدونه، یعنی بعد ذهنیش. بعد همه چیز رو هم بر اساس این داره تعریف میکنه. هدف تربیت در نگاه این چنینی هر چی باشه بندگی نیست و ربطی هم به بندگی نداره و نمیتونه بندگی باشه. لذت بیشتر، قدرت بیشتر، ثروت بیشتر، رسیدن به اون چیزی که خود انسان تعریفش میکنه به عنوان هدف زندگی. گاهی وقتا ما با یه استدلالایی از یه مکتبی دفاع میکنیم که خود طرف میزن رو دوش آدم، میگه داداش من خودم همچین ادعایی ندارم. چی داری میگی؟ من خودم به خودم همچین نگاهی ندارم که تو داری. من الان میام میگم بچه ها رو چجوری باید تربیت کرد؟ این طبق دین؟ بله طبق دین. طبق دین باید بچه ها رو یه جوری پرورش بدی که در مقابل حرف خدا و ولی خدا هیچ کلمه ای جز چشم بلد نباشه. فقط چشم، تازه چشمی از صمیم جان. میگه چی؟ تو از همین اول داری برد پروری میکنی؟ کی گفته؟ اتفاقا باید جوری بچه ها رو تربیت بکنی که در برابر هر حرفی که میشنون یه چرا بگذارن. یعنی چی؟ آقا در حد کودک آزاری میدونن تربیت دینی ما رو، باور کنید. بذارید یه شاهد بیارم. نیکولاس کینز هامفری، یه روانشناس و عصبشناس انگلیسیه، معاصرم هست، سر و صدایی هم برای خودش به پا کرده. این یه سخنرانی داره تو دانشگاه آکسفورد. سخنرانیشو با این ضرب المثل شروع میکنه: سنگ و چماق میتواند سرم را بشکند، اما سخن درشت هرگز. این ضرب المثل انگلیسیه. بعد این آقای هامفری تو همون ابتدای سخنرانیش میگه این ضرب المثل همیشه درست نیست، چون بعض وقتا سخن درشتم سر آدمو میشکنه. بعد مثال میزنه به کسایی که اعتقاد به آیین وودو دارن. من یه موقعی، اینا خیلی آیین عجیب غریبی دارن، الان میگم. وودو تو هاییتیه اصلش، آمریکای لاتین. اینا برده‌هایی بودن که مثلا 2300 سال قبل حدوداً شاید از آفریقا اومدن آمریکای لاتین، تو همین جزایر هاییتی و اینها. بعد کاتولیکا اینا رو مجبور کردن که مسیحی بشید. اینا هم برده بودن دیگه، مسیحی شدن، ولی نمیتونستن از اون تفکرات خودشون هم فاصله بگیرن. یه ملغمه ای ساختن، آش شله قلمکاری، شد وودو. خیلی آیین عجیب و غریبی دارن، فیلماش هست. بعض وقتا عیبی نداره برید از سر تفننم بعضیش نگاه بکنید. به شدت اعتقاد به سحر و جادو و اینجور چیزا دارن، اعتقاد به ارواح خبیثه و یه کارایی میکنن، اصلا کارایی که آدم نگاه میکنه، مثلا برای این که بتونن یه سری چیزها رو از خودشون دفع کنن، یه گاوی قربونی میکنن برای این ارواح و اینا، خونشو میریزن تو لیوان، دونه دونه میخورن، برای این که یه کارای عجیب غریبی دارن. بعد این آقای هامفری اشاره میکنه به آیین اینا، میگه اینا خیلی میترسن از نفرین شدن توسط این موجوداتی که از نگاه خودشون مقدسه. بعد میگه بعضی از اینها از ترس نفرین شدن میمیرن. خب یعنی میان بهشون میگن که آره فلان روح، فلان موجود تو رو نفرین کرد، این انقدر میترسه از این نفرینه واقعا میمیره. حالا این آقای هامفری، خواهش میکنم این مقدمه رو دارم میگم گوش کنید، نمیخوام قصه پردازی کنم، این مهمه، بعد برسیم به نتیجهش متوجه میشید چقدر مهمه. سازمان عفو بین الملل اصلا کارش چیه؟ سازمان عفو بین الملل کارش دفاع از حقوق بشر، درست شد؟ هامفری میگه آیا سازمان عفو بین الملل اجازه داره بره سراغ این کسایی که به این آیین پایبندن و این حرفا رو ترویج میکنن و باعث مرگ یه عده میشن؟ هامفری میگه که نه، نمیشه، چون آزادی بیان یه اصله. اونا نمیرن، ما که نمیتونیم آزادی بیان رو به خاطر اینکه اونا ترسیدن و مردن محدود کنیم. دقت کردید؟ نه، پس حق نداره، چون آزادی بیان استثناء ندارد مگر یک استثناء. اون استثناء آموزش دین به بچه هاست. دقت کردی؟ شما حق ندارید به بچه ها از عقاید خودتون بگید و دین رو به اونا آموزش بدید. آزادی بیان اینقدر مقدسه که نباید در برابر اون سردمداران آیین خرافی قرار بگیره. باید اجازه بدی اون حرفشو بزنه، اون نمیره، ولی وقتی میرسه به بچه ها نخیر. این تبصره آزادی بیان است. بعد میگه که ما همون جوری که نباید بگذاریم یه نفر با مشت بزنه دندون بچه ها رو خورد بکنه، یا همونجوری که نباید بذاریم بچه ها رو تو زیر زمین زندانی بکنن، نبایدم بگذاریم عقیده ها رو به بچه ها منتقل بکنن. یه همچین نگاهی، و اتفاقا همین آدم، همین آقای نیکولاسی که گفتم روانشناس و عصبشناسه، همین نسبت به اسلام یک کینه توزیه و اصلا یه جورایی بزرگترین خطر رو اسلام میدونه. بعد در اندازه کودک آزاری به این نگاه میکنن اینا. خب شما الان میاد میگید چی؟ من میخوام بچم رو مقید بار بیارم به تعبد در برابر خدا و در برابر ولی خدا. اینجوری نگات میکنه، این این که داره به یه داعشی نگاه میکنه، اما نه داعشی که میخواد عقیدش رو به بچه نشون بده، داعشی که داره سر میبره از بناها. تو اصلا یه افراطی به معنای واقعی کلمه خشن هستی. حتی بعضی از اینها آموزش دین به بچه ها رو در اندازه کودک آزاری جنسی قبیح میدونن و حتی میگن اون تبعاتش شاید بره، ولی این نه، یعنی این رو قبیح ترم میدونن. آقا اینو حالا دو نفر سه نفر گفتن، زیاد شما جدی نگیر. نه خیر، نوع نگاهی که غرب به انسان داره با اون نگاه اومانیستیش، نوع نگاهی که غرب به آزادی داره با اون نگاه لیبرالیستیش و اباحیگریش، نوع نگاهی که غرب به انسان داره با اون رویکرد مادی گرایانش، نوع نگاهی که غرب به دین داره با اون رویکرد سکولارش، هیچ نتیجه ای غیر از این نمیده. اگر بعضیاشون به صراحت نمیگن، ملاحظه کاری هایی دارن، و الا نتیجه قطعی این نگاه ها همینه دیگه. آقا بعضی وقتا دیدیم یه کارایی میکنن، آقا مثلا میان در برابر خدا شکرگزار باش و فلان و بهمان، دارن گولمون میزنن. آقایون طلب ها غیر طلب ها، یه سری حرف ها این روزا داره میاد، ما میایم به زور میچسبونیمشون به دین و میگیم شکر خدای عده‌ای توی حوزه تربیت از دل قلب رشد کردن، اومدن دارن حرف قرآن رو میزنن. نمونه بارزش میدونید چیه؟ نمونه بارزش همین قصه قانون جذب و شکرگزاری و اینا هستن، الان باب شده. بعض وقتا طلب و هم در بالاش حرف میزنن، بعد میگن این قانون جذب دینیه، بعد میرن از آیات قرآن برای من مثال میارن. آقا اینقدر دین رو مبتذلش نکنید. اتفاقا تو دل قانون جذب و این کسایی که شکرگزاری رو تو دل قانون جذب دارن مطرح میکنن، که حتی بین غربی ها هم خیلی بهشون منتقدن، چون خیلی اراجیف دارن، یعنی بیشتر یه چیه؟ کار برای پول در آوردن. ولی بابا اونجا هم داره اومانیستی نگاه میکنه، اونجا خدا رو در خدمت تو در میاره، نه تو رو در خدمت خدا. اگه کسی به من بگه که اون شکرگزاری و اون جذبی که تو اون قانون راز و جذب و اینا وجود داره تفاوت اصلیش با دین چیه، میگم تفاوت اصلیش اینه، اون میگه خدا در خدمت من باشد، دین میگه من در خدمت خدا باشم. نشونش هم اینه، شما در بسیاری از این کارگاه‌ها که تو برای قانون جذب برگزار میشه، چه به صورت مجازی چه به صورت حقیقی، اصلا حرفی از تعبد به شریعت نمیشنوید. همش میگه تو اینجوری باش تا خدا بیشتر بهت بده، بایدم بده، حتما میده. بگذاریم از بعضی از این آی که به صراحت کائنات رو میذارن جای خدا، اصلا خدا نیست. بعضیا میان میچرخونن اینو، همینایی که میخوان قرائت اسلامی از قانون جذب داشته باشن، آقا قانون جذب اصلش کائناته، خدا نیستش که. او کائنات شعور داره، تو یه فکری رو داشته باش، اون فکر رو در ذهنت همینجوری پرورش بده، به منفیشم فکر نکن. کائنات واکنش نشون میدن به این فکر تو، همونو برات محقق میکنن. کدوم خدا؟ بعد توی دین چی میگه؟ تو دین بر میگه که آجان تو در برابر یک خدایی که خالق آسمان ها و زمین و خالق توست مسئولیتی داری. این مسئولیت اسمش چیه؟ بندگیست. تو باید شکر نعمت هایی که خدا بهت داده رو بکنی، شکر چیزهایی رو هم که بهت نداده بکنی. تو کدوم مناجاته؟ خدایا، یکی از دعاهای امام سجاد علیه السلام که امام سجاد علیه السلام میفرماد خدایا یه جوری کن که من شکر اون چیزایی که از من دریغ کردی رو بیش از شکر اون چیزایی که بهم دادی به جا بیارم. من که طلبکار تو نیستم. بابا اینجا هم خدا و شریعت نیست. شما دین ابتدا تا انتهاشو که میرید سر میزنید همش عبودیت و بندگیه. بعد ما رو فریب دادن، اومدیم چند تا آیه از سنت‌های معنوی رو که در جای خودش بسیار بسیار مهمه، تو همین مبانی هم بهش میرسیم، تطبیقش دادیم به یه قانونی که زیر ساختش شرکه اگه کفر نباشه. یه نکته دیگه بگم از بحث هدف بگذرم. نتیجه طبیعی نگاهی که غرب به جهان هستی، به انسان و به خدا دارد اصلا نیهیلیسم است، یعنی پوچ انگاری، هیچ انگاری، نیست انگاری، حالا هر ترجمه‌ای براش می‌ذاری. این که برای چی؟ آخرش چی؟ که چی؟ این سؤال بی جواب و طبیعی نوع نگاه غرب به عالم. وقتی خدایی نیست، وقتی همه چی بر محور لذت و قدرت و ثروت می‌چرخه، وقتی فطرت اللهی هم نیست، وقتی در آینده میگیم آخرتی هم نیست، همه چی در این دنیاست، خب پس چی که چی؟ بعض وقتا این کسایی که حرف از نیهیلیسم میزنن به نظر من درک و فهم بالایی پیدا کردن که همه چیزو پوچ میبینن. چون وقتی تو خدا رو ندیدی، آخرت رو هم ندیدی، انسان رو هم قدرت و لذت و ثروت دیدی، خب آره دیگه، که چی؟ آخرش که چی؟ یه تعبیری شهید مطهری درباره صادق هدایت داره، حالا مضمونش رو من چند سال پیش، من مضمونش رو میگم، میگه مشکل صادق هدایت این بود که مشکل پول تجیبی نداشت. همه چی بر وفق مراد هست، اعتقادی هم به چیزی ورای این مسائلی که داری میچشی نداری. خب دیگه لذت تا کجا بناست بره، قدرت بناست تا کجا بره، ثروت بناست تا کجا بره. من اصلا هزاران میلیارد پول داشته باشم، چقدر میتونم بخورم، چقدر چیز خوشمزه جدید میاد، چقدر میپوشم، خونم چه جوری باشه. خب وقتی ما میریم سراغ بعضی از این آدمایی که هیچ حدی برای خرج کردن و لذت بردن ندارن، بعد میبینیم اینا قرص آرام بخش هم مصرف میکنن، افسردگی هم دارن. همین اسمش چیه؟ چی؟ ایلان ماسک. آره اصلا خودش صراحتا میگه من قرص آرام بخش میخورم. این سلنا گومز اصلا شما کاخش رو ببینیم، خواننده آمریکایی کجاییه، رسما افسرده شد، مصاحبه کرده، خودش میگه من رفتم تا خودکشی. خب تو محبوبیت که داری، پسر و دختر خودشونو برای تو میکشن، پولم که تا بخوای برات هست، یعنی حدی نداری برای خرج کردن، به شریعتی هم که قائل نیستی برات حد و حدود بگذاره برای لذت بردن. خب الان تو چه مشکلی داری خودکشی میکنی؟ چه مشکلی داری که قرص افسردگی مصرف میکنی؟ چرا هیچ کدوم از اینا، اینا شعار نیستا، چرا هیچ کدوم از اینا چشمت رو نمیگیره؟ من معتقدم اینا یه اندازی از فهم و درک هنوز براشون مونده، میفهمن دیگه. اگه به یه چیزی غیر از اینا اعتقاد نداشته باشی باید افسرده بشی. جرأت داشتی خودکشی میکنی، جرأت هم نداشتی مرگ تدریجی رو میپذیری و ادامه میدی. حرفم چی بود؟ حرفم این بود نیهیلیسم، پوچگرایی، نتیجه طبیعی نگاهیه که غرب به دنیا داره. غرب در مسیری قدم برداشته که منطقی ترین نتیجهش نیهیلیسمه، منطقی ترین نتیجهش. این که امروز عرفانهای عجیب و غریب اومدن تو دل غرب جا برای خودشون باز کردن، دقیقا یکی از دلایلش اینه. این مرگ تدریجیه، این هیچ انگاریه، مثل یه پنجه تیز گلوی غرب رو گرفته و داره آزارشون میده. احساس میکنن اون چیزی که میتونه مچ این نهیلیسمو بگیره و نگذاره خفشون بکنه، یک تصویر و تفسیر معنوی از دنیاست، ولو یه عرفانی مثلا مثل عرفان اوشو، مثلا یه چیز متفاوته. تو دل اون عرفان آن باز لذت هست، ولی میخواد به لذته یه بعد چی بده؟ معنوی بده. و من شک ندارم یکی از دلایل اصلی گرایش خیلی عجیب و غریب مردم دنیا به اسلام دقیقا همینه. یعنی احساس میکنن اسلام اون مکتبیست که فراتر از مفاهیم مادی هدف عاقلانه و منطقی و فطری برای زندگی تعریف میکنه. اونجا میشه کشته شد ولی به خاطر یه هدف مقدس، میشه سختی و زجر کشید ولی به خاطر یه هدف مقدس، و در دل اون سختی و زجر هم احساس رضایت از زندگی داشت. میشه فقیر بود و احساس رضایت از زندگی داشت. این نکته خیلی مهمیه که ما امروز از بیشترین کشورهایی که خودکشی توش رواج داره رو میبینیم آمریکاست، ژاپن، کره جنوبی، سوئیس، سوئد. اینا آمارای خودکشی بالایی دارن. و جالب اینجاست که مثلا این همه میزنن تو سر ایران که فلانی و بهمانی و تو نتونستی وضعیت اقتصادی مردمت رو درست بکنی، ولی آمار خودکشی تو ایران اصلا قابل مقایسه با اونا نیست. حتی تو بعضی از کشورهای آفریقایی تو اوج بیچارگی ظاهری میبینیم آمار خودکشیشون از مثلا ژاپن و بعضی کشورهای اروپایی و آمریکا کمتره. خیلی باید به این نکته توجه کرد. نکته چهارم ما این شد آقایانی که اینقدر از علوم تربیتی و روانشناسی غربی دفاع میکنید و قائلید با یه بتونه کاری و یه خورده حذف و اضافه، این همانی را میگوید که دین میگوید و میشود همین را با یه مقدار حذف و اضافه اسلامیزه کن، به ما بگویید آیا هدف در علوم تربیتی غربی با تربیت دینی یکسوست؟ حتی من نگفتم یکیا، گفتم یکسو، همسو باشن، توی یه جهت باشن، با یه 100 کیلومتر فاصله، یا نه اصلا بین این اهداف تعارض وجود داره. او انسان را برای چیزی تربیت می کند که تو می خواهی بر خلاف آن تربیت بکنی. اما نکته پنجم، نکته پنجم مکان تربیت. ما کجا داریم تربیت می شیم؟ مکان تربیت دنیاست؟ آیا نوع نگاهی که دین به دنیا داره با نوع نگاهی که غرب به دنیا داره یکیه؟ چقدر این بحثا مهمه. هی تأکید میکنم به اهمیتش، چون تو سالهایی که بنده دارم درباره تربیت صحبت میکنم میبینم کسانی که فعالن تو عرصه تربیت دقیقاً به خاطر توجه نکردن به همینها دارن بیراه میرن و همین بیراه رو به اسم راه به مردم معرفی میکنن. ما تو نگاه دینیمون دنیا به معنای زندگیی که خدا توی این زمین به ما عنایت کرده رو مزرعه آخرت میدونیم، محل عبور میدونیم، اقامتگاه نمیدونیم، یه فرصت برای ساختن ابدیت میدونیم. اینجا مسجد دوستان خداست، معبد فرشتگان خداست، تجارتگاه اولیاء الهی. اینا متن روایت دیگه. اما تو همین نگاه دینی زندگی دنیایی به معنای تعلق به این لذت‌های مادی و زمینی میشه لهو و لعب. اصلا و من حیات دنیا الا به غیر لهو و لعب هیچ چیز دیگه ای نیست. ببینی الا داره حس رو میگه، هیچی، فقط لهو و لعبه. از آب بینی بز پستره، معدن شره، معدن فریبه، محل فاسد شدن دینه، محل سلب شدن یقینه. اینا هم این روایات و آیات. ما به دنیا اینجوری نگاه میکنیم. حالا پایه تربیت در چنین نگاهی میشه زهد. زهد به چه معنا؟ به معنای بیرغبتی به دنیا و استفاده حد اکثری از اون برای رسیدن به ابدیت آخرت. حالا این خلاصه نگاهی که دین به دنیا داره. حالا بیایید توی نگاهی که غرب به دنیا داره. اصلا خنده داره ما اینا رو بخوایم مقایسه کنیم با هم دیگه، اینقدر با هم تعارض داره. تو اون نگاه مادی که غرب به دنیا داره، محل بهره حد اکثری انسان از تمام فرصت‌هایی که در اختیار داره و اون بهره‌ها بهره‌های مادی و زمینیه و اصلا ما باید زمینه تمتع حد اکثری با کمترین رنج و زحمت رو برای انسان فراهم بکنیم. تمتع از خوردن، خوابیدن، غریزه جنسی و حد در بهره بردن از این تمتعات چیه؟ دو چیزه. یک، میل انسان. دو، رنج و زحمت. و اصلیه همون میل انسان است. یه کسی میخواد از یه چیزی لذت ببره ولو این که براش رنج و زحمت داشته باشه. یا به تو ربطی نداره. اگه این رنج و زحمتش باعث مزاحمت برای دیگران میشه، اونو دیگه گفتیم، با یه قانونی حلش میکنیم. ولی تو اجازه نداری رنج و زحمتی که برای این انسان اتفاق میفته رو بدون خواست او برطرف بکنی. اصلا بعضیا از یه سری لذت ها با وجود سختیاش لذت میبرم. تو چیکار داری؟ اینجا دیگه ریاضت و زهد محروم کردن خیش از بهره‌های مادی و نشانه عاقل نبودن و عدم بهره داشتن از عقل. تو اصلا عقل نداری. خب یه دنیاست با یه عالم فرصت، من محدودم هست، تموم میشه. نتیجه طبیعی نوع نگاه غرب به دنیا توی این واژه خلاصه میشه: دم غنیمت شمار. تمام، که فرصت کوتاه است. اصلا نمیشه آخه شما به خدا کار نداشته باشید، دنیا رو همه اون محیطی بدونید که انسان درش حضور داره و معتقد باشید همه چیز توی این دنیا تمام میشه، اصالت رو هم به انسان بدید، اون رو هم خدای خودش حساب بکنید، بعد معتقد به دم غنیمت شماری نباشید. نگه رفته بود قنادی، خیلی شیرینی دوست داشت، خیلی، اصلا شیرینی میدید دهنش آب میفتن. دید قناده نشسته دستش هم شیرینی نیست، بعد اینجوری دوتا انگوش کرد تو چش قناده، گفت مگه آزار داری؟ گفت مگه تو میبینی؟ گفت آره که میبینم. گفت یعنی این همه شیرینی رو داری میبینی و نشستی؟ خب چرا نمیخوری؟ به غربیه داره اینو میگه، میگه خب همه چی که هست، هر جوریشم بخوای هست، چرا نشستی؟ چرا لذت نمیبری؟ بعد وقتی تو در برابرش میایستی میگی تو انسان خشنی هستی، تو انسان متحجری هستی، میگی خب خدای من محدودم کرده. کدوم خدا؟ بهش میگی انسانیتم منو محدود میکنه. میگه کدوم انسانیت؟ واقعا خط قرمزی نمیگذاره. مگه همین الان به صورت رسمی و با یه استدلالات علمی حرامترین و شنیعترین کارها رو روا نمیدونن؟ علم در خدمت استفاده حد اکثری از تمتعات دنیاییه. ما انقدر این علم امروز بشر رو مقدس کردیم، تقدسش باور بکنید تو بعضی از حرفایی که ادعی میزنن از قرآن هم رفته بالاتر. فکر کردید علمی که امروز داره دست و پا میزنه که مثلا نقاط مجهول بشر رو براش کشف بکنه یه علم آزاده؟ من دربارش توی ترم گذشته صحبت کردم. بسیاری از این دانشمندان و بسیاری از این پژوهشگرای علمی در اختیار اهداف تمدن غربی هستند. وقتی توی این علم میاد متناسب با اون هدفی که تمدن غربی تعیین کرده، تمتعات غریزی رو بی حد میکنه، واقعا بی حد، هیچ حدی براش قائل نمیشه. و من چجوری به علمی که میاد این رو تاییدش میکنه اعتماد بکنم؟ بعد برای این علم تقدس قائل بشم؟ بله، این عمل از نظر علمی مشکلی نداره و حتی میتونه یک راهی برای شادزیستن باشه، اما حالا شریعت حرام میدونه، تو میخوای متشرع باشی انجام نده، ولی اجازه نداری به کسی که این عمل رو انجام میده یک نگاه غیر انسانی داشته باشی، چون اون کار علمی داره میکنه. حالا تو بچه انبول و عقب افتاده و متحجر میخوای به آیه قرآنت عمل بکنی، برو بکن. من از لحاظ علمی عیبی برای این نمیبینم، ایرادی برای این نمیبینم. علم هم در خدمت دم غنیمت شماریه. من وارد بحث بعدی بشم ذبح میشه، چون توی جلسات گذشته فرصت برای سوال کردنم کم گذاشتم. یه جمع‌بندی میکنم و سوالاتتون رو میشنوم. اگر ما به اون اصول و مبانی فکری غرب خوب توجه کنیم، به انکار خدا یا کنار زدن خدا، به اومانیسم به معنای نشستن انسان به جای خدا، به لیبرالیسم به معنای اباحه‌گری در همه چیز، به سکولاریسم به معنای کنار زدن شریعت و دین از متن علم و جامعه، به نفی بعد ماورایی انسان، به نفی روح، به اصالت دادن به دنیا. اگه به اینا توجه کنیم که اصلا هم قابل انکار نیست، خودشون هم انکار نمی کنن، خودشون هم انکار نمی کنن، نتیجه طبیعیش میشه نیهیلیسم و مقصد قرار دادن لذت و قدرت و ثروت در این دنیا و دم غنیمت شماری در فرصتی که انسان در این دنیا در اختیارش هست. در مقابلش میشه دین که از دنیا به عنوان یک فرصت و تنها فرصت انسان برای رسیدن به ابدیت آخرت، اون هم از مسیر عبودیت و بندگی نگاه میکنه و این دوتا هیچ شباهتی به هم ندارن و دقیقاً دو سویه یه جاده این که یکی میره مشرق یکی میره مغرب و هیچ نقطه مشترکی هم با هم ندارن بدون هیچ تعارفی. یه صلوات بفرستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما بیایم هدف تربیت رو یه مفهوم عامی به معنای افزایش بهره وری قرار بدیم و بعد تفاوت رو در نگاه دینی و غربی بگیم که خب اون محدوده ی زندگی رو فقط منحصر بر دنیا میدونه، لذا دنبال بهره وری با نگاه دنیایی هستش و ما چون علاوه بر دنیا محدوده ی زندگی رو یعنی بعد از دنیا هم قائل به معاد هستیم میدونیم، پس یه جاهایی نقطه مشترک پیدا میکنیم، یعنی تو امر دنیا میتونیم نقطه مشترک پیدا کنیم. آقا هر دو قصدمون افزایش بهره وری است. این آیا قابل جمع شدن هست؟ چون خیلی یاد حرفایی که میزنن حالا این شکلی شاید جایی نه ولی شبیه به این رو مطرح میکنن اونهایی که میخوان یه جوری بچسبونن به هم دیگه.
شما وقتی در تربیت بناست از دنیا استفاده کنید برای رسیدن به یه مقصد، نگاهتون به این دنیا متفاوت با اوست و نگاهتون به بهره‌وری از دنیا هم متفاوت میشه از اون دیگه. کلمه بهره‌وری که مشکل ما نیست، کلمه دنیا که مشکل ما نیست، یه نگاهی دارید. من اینجا رو میگم یه جایی برای مثلا تدریس، اونم برای طلبه ها، اسم اینا میذارم افزایش بهره‌وری از این مکان. یه نفر دیگه میگه اینجا برای باشگاه مثلا فرض بکنید پینگ پونگ، اون هم برای نوجوانان، اسم اینم میذاره افزایش بهره‌وری. خب اینجا برای باشگاه پینگ پونگ بخواد چی بشه با وقتی که برای تدریس اونم طلبه ها توی موضوع مشخص؟ دو جور روش بهره‌برداری ازش خواهد بود. ببینید حرف من اینه، نگاهشون به هدف، نگاهشون به انسان و نگاهشون به مکانی که انسان درش هست نگاه متعارض با دینه. پس اگر گفت افزایش بهره‌وری، گفتیم مبنا اصل روش دیگه، خب میرسه به روش، روش بهره‌وری از این مکان رو چجوری تعریف میکنه بر اساس رسیدن به اون هدفه دیگه. خب نمیتونه اینا شبیه هم بشه.
نه ببینید مثال رو هم در دور نزنیم، بذارید یه مثال دیگه من بزنم.
شما تو تربیت داری میگی یا فضای
خب
مثلا مثال این که ما باید از زمان بهره کافی ببریم، یعنی از زمانم من میخوام یک انسان از حد اکثر زمانش به نحو احسن استفاده کنه. یکی از راه های بهره وری رو میگه آقا برنامه ریزی. ببینید پس هدف منم دنبال اینم، او هم دنبال اینه، یعنی استفاده بهره‌وری از زمان یکی از قسمت‌های یعنی تو مباحث تربیتیمون میاریمش دیگه. خب اون ممکنه چند تا روش بگه، منم چند تا روش بگم، بعدم تو این روش‌ها با هم تضادی پیدا نکنیم. چرا؟ چون نگاهمون پس یعنی توی جایی نقطه های مشترک میتونیم پیدا کنیم. تو نقطه مشترک ها نه او خلاف من میگه نه من خلاف او میگم.
خب سوالتون الان متوجه شدم، از اون اولی مثاله رو میزدید. ببینید من یه نقطه ای رو از ابتدا، یعنی وقتی این مباحث شروع شد تو ترم اول تا الان گفتم، گفتم ما اصلا یکی از دلایلی که باید بریم سراغ مبنا چیه؟ برای این که همه روش ها رو در مقیاس با مبنای خودمون بسنجیم. اگر در جایی اون روشه انقدری خونسا بود که میتونست با مبانی ما سازگاری داشته باشه، اون رو انتخاب بکنه. خب اما یه اشتباه بزرگ این وسط وجود داره، غیر از اون که بدون شناخت مبنا میرن سراغ روش ها، اینه که تربیت رو در اندازه این روش‌های خیلی جزئی محدود می‌کنن. واقعاً تربیت این نیست. تربیت درست تجلیش تو روش هاست، ولی بیش از اون تجلیش تو چیه؟ تو اصول و مبانیه. روش میوه اونهاست. گاهی اوقات میشه این اشتراک وجود داشته باشه، من هیچ وقت اینو انکار نکردم، ولی ما تو مبانی میتونیم چیز داشته باشیم، اشتراک داشته باشیم؟ نه، ما تو مبانی تعارض داریم. هرچی هم میریم جلو این تعارضه رو میبینیم. آیا میتونیم تو روش‌های جاهایی یه روش‌های خونسایی پیدا بکنیم که بشود با مبانی ما هم سازگار باشه؟ بله میشود، این قابل انکار نیست. اما تربیت اون قسمت مشترکه نیست. همه حرفینه، تربیت اون قسمت مشترکه نیست. الان مثال میزنم، من میام میگم که خب بچه‌مو میخوام برای بندگی تربیت بکنم. تو برنامه ریزی یکی از اصلی ترین چیزایی که میگن هدف برنامه ریزیه دیگه، درست شو؟ میخوام این تو سنین مثلا 17-18 سالگی یه جوری تربیت بشه تو برنامه ریزی که خودش رو تو 2 سال آینده برای مادری آماده بکنه. سریع مچمنه میگیره، میگه کی به حق داده که حس مادری رو تو این بچه تو سن 17 سالگی تقویت کنی؟ بعد برنامه ریزی برای مادر شدن و مادری کردن با برنامه ریزی برای مثلا فلان هدف مادی و دنیایی یکیه؟ نه. یا مثلا شما میخواید برنامه ریزی بکنید برای اینکه بنده خوبی باشید، حالا برنامه ریزی که میخواید بکنید برای اینکه بنده خوبی باشید، یه جایی تو برنامه ریزی اصلا شما باید تو کل برنامه ریزی شما باید فقط و فقط رضای خدا رو در نظر بگیرید. به تعبیر آقا من تو قم زندگی میکردم و دنیا و آخرتم رو تو چی میدیدم؟ توی قم میدیدم. یعنی الان برنامه ریزی درسی کاملا اساتید اینجا برجسته، منم یه جایگاهی دارم بین اساتید، ولی الان طبق برنامه ریزی که خدا برای من در نظر گرفته، من باید برنامه ریزی خودم به هم بزنم. الان طبق اون اصل هایی که اونا به ما یاد میدن، این منطقی نداره، خدا این وسط وجود نداره. تو داری خلاف برنامه ریزی عمل میکنی. تو باید مثلا 10 سال تو قم بودنت رو که تعریف کردی میموندی و چیزی به نام خدا نباید برنامه تو عوض میکرد، چون اصلا خدا نباید اینجا باشه. ولی تو به خاطر خدا میای از قم میری به مشهد با این نگاه که خدا دنیا و آخرت تو رو از قم مشهد منتقل کنه. برنامه ریزی ایناست. اون جدوله که توش مینویسم شنبه 1، شنبه 2، شنبه، اون روح برنامه ریزی نیست. یه روش خونساست، میشه از بعضی از چیزایی که اونا میگن آره، ولی اون نیستا. برنامه ریزی اون نیستا. من مثالایی که الان زدم در مقابل مثالای شما بود.
من ابتدا گفتم دیگه، بیایم چیکار کنیم تو هدف بگیم هدف افزایش بهره‌وری، رسیدن به موفقیت.
نمیشه آخه. ببین امینو که میگی میگم آخه
شما
افزایش
توی بهره‌وری عاملی رو به نام خدا دخیل میدونید، او دخیل نمیدونه.
آخه این کل معادلات رو به هم میزنه. ببین معادلات برنامه ریزی رو به هم میزنه. من الان دارم برنامه ریزی میکنم برای افزایش بهره‌وری، ولی افزایش بهره‌وری یه واژه است. تو عالم دنیا یه معنا داره، تو عالم معنای دیگه ای پیدا
میکنه. کلی مصداق مشترک این دفعه میتونه پیدا کنه.
من که حرفی ندارم درباره مصداق مشترک. شما مصداق مشترک رو حتی اکثری میبینید چون فقط اون جزئیات رو میبینید. من میگم شما روح برنامه ریزید که تغییر کن، به خیلی از اون روش ها دیگه نمیتونی عمل بکنی و اتفاقا اون روش ها اذیتت میکنه. شما الان یه برنامه ریزی کردی برای چی؟ برای اینکه برید مثلا دانشگاه رشته فلان یا اینجوری همینجا 10 عامل میاد وسط که از نظر اصول برنامه ریزی اون تو نباید به این عوامل توجه کنی و الا به برنامه ریزی عمل نکردی. اما از نگاه دینی و نوع نگاهی که دین به انسان، به دنیا، به خدا، به عبادت، به بندگی داره، اتفاقا تو اگر بخوای برنامه ریزی سعید داشته باشی و پیش بری، باید به این چیزایی که اون برنامه ریزی رو خراب میکنه عمل بکنی و اون برنامه ریزی رو خراب بکنی. نمیدونم میتونم مونده. من میخوام بگم روح برنامه ریزی ایناست.
همان صرفا گفتم تو اهداف میتونیم اشتراک ایجاد کنیم؟
نمیتونیم. شما تو اسم اهداف
با عناوین کلی میتونیم تو اهداف
عناوین آخه چیز تولید اونا به انسانیت اعتقاد
ولی نگاه همین چون نگاهامون تو چیزای دیگه متفاوت هستش گیر میخوریم. چون غالبا اونها میگن نه آقا مثلا حسن خلق میاد میگه آقا تو میخوای با دیگران ارتباط داشته باشی، ارتباط مؤثر داشته باشی، خیلی خب این یه سری قواعد داره، اینا مشترکه. چرا؟ چون هر دومون یه هدف داریم، ارتباط مؤثر.
همینجا نگردش حسن خلق. حسن خلق تو نوع نگاه اون چیه؟ تو نوع نگاه اون حسن خلق برای چه هدفیه؟
جنسمو
بیشتر بفروشم. آفرین، یکیش اینه دیگه. حسن خلق توی من چه چیزی داره؟ چه هدفی داره؟ رضایت خدا. من یه جاهایی باید از روشی استفاده بکنم از نگاه اونها که اون روشه اصلا روش دینی نیست. مثلا میگم اون زن و مرد براش فرقی داره. زن اتفاقا تو دین میگه زنی خوش اخلاقیت که رضای خدا درش باشه در برخورد متکبرانت با نامحرمه. این برمیگرم میگه چیکار داری میکنی؟ تو تلفنو که برداشت طرف با جانم و قربانت باید شروع بکنی. ببین الان واژه حسن خلق و واژه ارتباط مؤثر آیا باعث میشه که اینا با هم اشتراک پیدا کنن؟ بعدش تازه یه جاهایی من واقعا باید حسن خلق داشته باشم به معنای تواضع، چون تواضع طبق تعریف امام صادق علیه السلام جزء لاینفک حسن خلقه. از نگاه اون ذلیل کردنه و میگه اون عزت نفس، اون میگه عزت نفس یه معنی که تکبره، خب اونو زیر سوال میبره. تو اینجوری نباید باشی. یعنی ببین بازم حرف من اینه، مواظب باشیم اشتراک واژه ها تو اون دنیایی که تو فضای دین دربارش صحبت میشه با همین دنیایی که تو فضای غرب صحبت میشه دوتا چیزه، چون هندسه فکری فرق داره. لذتی که ما در دین میگوییم با اون لذتی که او میگوید باز هم متفاوته، جنسش متفاوته. شما تو لذت ها، لذت تمتعات حلال، لذت خوردن، خب دوتا از لذت ها لذت غریزی هن دیگه. اینجا هم یاد خدا هست، نام خدا هست، اصلا چی کار داری میکنی؟ بابا کیفتو ببر. یه میخوام میگن اون لذت با این لذت بازم زمین تازمون فرق داره. بعد بعضی ها میگن بله مردم الان لذتگرا شدن، ما اگر بتوانیم دین را در مسیر لذتگرایی اونها تعریف بکنیم میتوانیم در تبلیغ دین موفق باشیم. چی میگی تو؟ آخه اون لذتی که اون میگه با لذتی که دین میگه زمین تا آسمون فرق داره، اشتراک لفظی دارن. کی میخواست سوال آخرش جا افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال رو من می‌خواستم جلوتر بپرسم، این جلسه چون یه مسئله رو فرمودید مرتبط شد عرض می‌کنم. یه بچه‌ای رو تصور کنید، پدر و مادرش خیلی دوست دارن این وزنه‌بردار بشه، الان شیرخوار است. خب یه هدفی برای وزنه‌برداری می‌بینن در این بچه. خب اگه بخوان همین الان بهش بگن وزنه بردار که اصلا می‌میره این بچه، حتی ضعیف شده این وزنه هم بهش نمیدن، حتی وزنه مثلا 50 گرمی هم نمیگن، میگن مثلا تمرین کن کم کم بزرگ شدی وزنه بردار بشی. شاید تو مثلا 5-6 سالگی اصلا یه برنامه غذایی ویژه باید بهش بسپرن. من تو تفسیر تربیتی دیدم این جلسه هم حالا اشاره فرمودین، مثلا شما بعضی جاها یه هدفی رو تو دین ترسیم میکنید، هدف کاملا صحیحه، چون هدف اونه یه جوری حس میکنم که کنن روش رو هم همین میدونید، که مثلا الان این جلسه فرمودید که هدف بندگیه، بچه من باید بنده باشه. ممکنه در جواب شما بیان بگن که آقا خب درسته، بچه باید به بندگی برسه، ولی خب قرار نیست از روز اول بنده باشه.
مگه ما گفتیم از روز اول بنده باشه؟
چون
ها
فهمیدین هدف بندگی.
شما از همون روز اول باید، فردا دربارش صحبت میکنیم، اینم نرسیدیم فکر کنم، آره فرداست فکر کنم، شما از روز اول برخوردتان، رفتارتان، حرفتان، اون چیزهایی که در مقابل بچه به نمایش میگذارید باید به گونه ای باشه که بچه رو در مسیر بندگی سوق بده. خب مثلا شما نباید دروغ بگید و بچه دروغ از شما یاد بگیره. شما نباید در مواجهه با نامحرم حتی در مقابل یه بچه دو سه ساله بگید خب این که هنوز لازم نیست بندگی یاد بگیر، من با نامحرم راحت باشم، حالا وقتی که سن، نه، تو مواجهه با نامحرم باید، شما نباید هر چیز رو ببینید، درست شد؟ اما لقمه حلال رو باید توجه کنی بهش، وقت شیرده، همه اینا، اینو در مسیر بندگی دیگه. اما میخوای به نماز امرش کنی، اهل بیت علیهم السلام میگن ما از 5 سالگی، شما از 7 سالگی، بعضی روایات 9 سالگی، روزه، روزه هم از این سنی ببر، درست شد؟ از اونجا شروع کن، یعنی وقتی میخوای وارد مناسکش بکنی. اما هدف رو همیشه بذار بندگی، حالا متناسب با سن یه بروزی پیدا میکنه این هدف تو. اگر کسی بیاد بگه چون هدف بندگی، مثلا من خودم به شخص بارها به پدر و مادرها میگم بچه 1-2 ساله رو زورکی چادر مشکی سرش نکنین. خب این الان واجب نیست برش 1-2 سالگی چادر سرش، نه از الان عادتش بدیم. آقا بچه 1-2 ساله رو این کار نکن باشه. من دیدم بعضی وقتا عکسم میگیرن بچه مثلا 1-2 سالشه، یه مقنعه، یه چادر، چی تو تابستون. خب اما هیچ وقت اینو نباید فراموش بکنیم که بحث زمان تربیت رو که مطرح کردیم، گفتیم زمان تربیت که امروز نرسیدیم دیگه، زمان تربیت از قبل از ازدواج شروع میشه. یعنی من، شما میگی از بچه که به دنیا میاد نباید 50 گرمی هم بهش بدم، من میگم مثلا ازدواج نکرده طرف، مثلا ازدواج نکرده، اون موقع داره برای نسل آیندهش کار میکنه، حالا دربارش صحبت میکنیم. سوال آخر بفهم اونو باید چی
به نظرم جواب سوالشون تو خود سوالشون نهفته بود که اصلا برنامه تدریجی غرب برای بنده نشدن است، با اون بالاخره روندی که قرار میده برای زندگی یک کودک، این که اصلا به بندگی نمیرسونه. حالا ما تدریج رو هم لحاظ کنیم، اتفاقا تدریجا داره این کارو میکنه.
یعنی در از غرب برنامهش به گونه ایست که کلن تربیت به معنای رسیدن به بندگی رو از برنامه تربیت بچه دفعی یا تدریجی کلن حذف میکنه. یه صلوات بفرستید.